بسم الله الرحمن الرحیم.
در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی هستیم، انشاءالله که تا این قسمت از برنامه مورد پسندتون قرار گرفته باشه. جناب آقای علوی، رسیدیم به بحث امیرالمؤمنین و قصه خیبر.
بله، اما مسئله خیبر رو که داریم مطرح میکنیم، تیتر بحث ما این است که چی شد که خیبر در واقع فیع رسول، چی شد که فدک فیع وجود ناظر رسول اکرم شد. خب جنگ خیبر بین مسلمان ها و یهودیان خیبر اتفاق افتاد. در این جنگ امیرالمؤمنین در ابتدای جنگ به خاطر چشم در شرکت نکردند و حضور نداشتند، معاف بودند. جنگ در واقع این وادی خیبر 7 قلعه داره، توسط نیروهای در واقع رزم دیده و آماده تا بن دندان مسلح محافظت میشه. 6 تا قلعه رو فتح کردن مسلمان ها و برای فتح قلعه 7 در واقع عاجز موندن و نمیتوانستن به پیروزی و ظفر نهایی نائل بشن، تا اینکه رسول اکرم هر یک از سران لشکر، در واقع سران صحابه رو به عنوان فرمانده لشکر معرفی کردن، ولی اینا میرفتن و همه در واقع با شکست برمیگشتن. پیغمبر فرمودن به این که لاعطین الرایه قدن، فردا پرچم اسلام رو میدم دست کسی که، رجلن، دست مردی که، یحب الله و رسوله، خدا و رسول رو دوست داره، و یحبه الله و رسوله، خدا و رسول هم او رو دوست دارن، لا یرجع حتی یفتح الله علی یدی کرارن غیر فرار، باز نمیگردد مگر که فتح و ظفر به دست او حاصل میشه، مکرر بدون فرار حمله خواهد کرد. خب عده توهم کردن که پرچم فردا به دست اونا هست. در خیمه فرماندهی نشستن که به اعتبار اینکه پیغمبر پرچم رو به دست اونا بودن، ناگهان سراغ پسر عمونشون علی ابن ابی طالب رو گرفتن. فرمودن که برادرم علی ابن ابی طالب کجاست؟ گفتن آقایشون از جنگ معاف چشم برداره. احضار کردن. حضرت امین رو احضار کردن، در حقشون دعا کردن، چشم ایشان خوب شد. پرچم اسلام رو به دست حضرت امیرالمؤمنین دادن. ولی یک جمله خیلی عالیه در متابعت علی ابن ابی طالب از رسول اکرم. پرچم فرماندهی دست ایشونه، اما به طور خود سر عمل نمی کنه، با اینکه دیگه فرمانده تامل اختیاره. سؤال کردن که یا رسول الله، من تا کجا باید پیش برم؟ تا کجا باید پیش برم؟ رسول اکرم فرمودن علی جان، تا جایی که یا تسلیم بشون یا اسلام بیاورن، یکی از این دوتا باید اتفاق بیفته. حضرت حمله کردن، همه میدانن اون فتح آنچنانی که با دست مبارکشون در واقع باب قلعه رو از جا خارج کردن، در آسمان مثل کاه پران کردند و بعد که خواستن این در رو جا به جا کنن، تو تاریخ بگفتن این در زمانی که به لولا وست بود 40 نفری رو باز بسته میکردن و وقتی در واقع از لولا خارج رو 70 نفر این رو تقوم میدادن و حضرت معادل این 70 نفر این حرکت رو انجام دادن. و این نکته رو من بگم که این کجاش فضیلت علی ابن ابی طالبه. حضرت امیر علیه السلام دیگه آدم وقتی به باب علی ابن ابی طالب میرسه یا نباید وارد بشه یا اگر وارد شد باید حرف تا آخر بزنه. خب حضرت امیر اون شخصیتی است که اگر فتح خیبر کرده، که کرده، به قوت جسمانی این کارو نکرده، یعنی با زور و بازو نیست، چون زور و بازو حاصل قضاست. شما باید غذا خوب بخوری تا بتونی این بازو رو پرورش بدی. کسانی که در این پرورش اندام هستن خب میدونن که میزان در واقع حجم غذایی که باید بخورن با افراد عادی متفاوت. وقتی این کار رو میکنن زور بیشتری هم پیدا میکنن، لذا میتوانن وزنهای بیشتری رو هم چیکار بکنن؟ جا به جا بکنن دیگه. این یک چیز ثابت شده در علمه. ولی حضرت امیر علیه السلام از نظر قضا همون شخصی است که وقتی نان جوش رو بخوان در واقع مثلا فرض کنید طرفی بخواست مثلا بخوره از امیر قضا داری فهم تو اون سفره هست رفت سراغ اون نون و ما که نتوسی بخوریم بریم برای تو هم از جای قضا پیدا بکن. برای بلی از زور و بازو نیستش که حضرت فتح خیبر کردن، بلکه خودشون هم این معنا رو میگن والله ما غلعت باب خیبر به قوت جسمانی، به خدا قسم من فتح نکردم خیبر رو با زور و بازو، بل به قوت روحانیه، بلکه با زور معنوی بود که من باز کردم. اما این زور معنوی چیه که فتح خیبر شده؟ این زور معنوی همان است که در سوره مبارکه میخونید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اگر قرآن رو نازل بر کوه بکنی مرا یعنی از خشیت خاضع خواهد بود در مقابلش. و امیرالمومنین قرآن ناطق است و حقیقت قرآن است، چون که در صفین خودشون به این نکته اشاره کردن وقتی قرآن ها رو بر سر نی کردن فرمود بزنید اون رو، قرآن منم. این نزول قرآن بود بر باب خیبر که این فتح حاصل شد. خب این فتح حاصل شد برای مسلمین توسط علی ابن ابی طالب. این کفه علی ابن ابی طالب رو در جهان اسلام نشون میده که همه مسلمین یک جا جمعند و علی از اونها کمه، نمیتوانند ظفر پیدا بکنند. یک نفر واحد که الف که وارد میشود ظفر حاصل میشه. خیبری ها تسلیم شدن به جنگ، شکست خوردن. خبر به یهود منطقه فدک رسید. اینها برای اینکه مواجه نشن، جنگ نکنن با مسلمان ها، خودشون نمایندگانی رو پیش رسول اکرم فرستادن و برای وجود نازنین پیغمبر دو تا پیشنهاد آوردن. گفتن یا رسول الله ما با شما وارد جنگ نمیشیم، پس با ما جنگ نکنیم، ولی از طرفی هم یهودیان خیبر را آزاد کنیم، آنگاه برای اموالشون تصمیم بگیرید، یعنی اونا رو برده قرار ندید. شاید آغاز شکست خوردن در جنگ ما اونا رو برده قرار ندید. گفتن برده قرار ندید. بعد گفتن ما برای اینکه تضمین برای حسن نیت و ضمانت راستگویی خودمون داشته باشیم این قباله فدک رو هدیه میکنیم به شما. اینجا شد که قباله فدک بدون جنگ جزء اموال رسول اکرم شد و فیعه. توجه فرمونیم که این در سال هفتم هجری اتفاق افتاده، جنگ خیبر، که در عرض این جنگ فدک به اموال رسول اکرم شخص رسول اکرم اضافه شد. خب این انتقال به مال حضرت رسول اکرم، اما چجوری از رسول اکرم انتقال پیدا کرد به حضرت زهرا؟
اگر اجازه بفرمایید یه مطلبی رو این وسط تو پرانتز بفرمایید که پیغمبر خدا هیچ وقت تو هیچ جنگی شروع کننده جنگ نبود.
هیچگاه همواره جنگا بر علیه حضرت رسول شروع شده.
درست.
همواره شروع شده.
حتی همین خیبر.
همین جنگ. ببینید ما دیگه نمیتوانیم همه، چون در واقع ما هر قسمتی رو که بخوایم بگیم، بخوایم حق مطلبش رو ادا بکنیم، باید از اول بشینیم شروع کنیم به حرف زدن. همطور که فرمودید هیچ جنگی رو در هیچ جایی نمیتواند در تاریخ اثبات بکنن که پیغمبر شروع کننده است. اصلا نهضت پیغمبر یک نهضت فرهنگی است. پیغمبر با قرآن شروع کرده و اخلاق. تمام قلوب رو فتح کرده، نه سرزمین ها رو. هرگز یه هم چیزی به پیغمبر ما در واقع نمی چسبد، نه اخلاقا و نه تاریخی هم چیزی رو نقل کرده. حتی مخالفین پیغمبرم این همچه حرفی رو نقل نکردن. وصی بر حقشم در اون زمانی که حکومت کرد هیچ جنگی را آغاز نکرد، همه جنگ ها علیه او آغاز شدن. دلیل این که پیغمبر جنگی را آغاز نکرد این بود که پیغمبر کشورگشایی نکرد. آغازگر جنگ همواره باید کشورگشا باشه دیگه. در زمان 23 سال رسول خدا هیچ ملکی به فتح مسلمین در نیامد، چون پیغمبر آغاز کننده جنگ نبوده. توجه می‌فرمایید؟ اینم نکته ظریفه، لکه با در جای خودش مثلا تاریخی از جنگ‌های پیغمبر که اینم حرف داره، شاید شبهاتی برای عزیزان مطرح بشه که در سطح کشور هم شاید مثلا مطرح کردن. حالا چجوری فدک که فیع رسول اکرم به اموال حضرت صدیقه طاهره برمیگرده؟ در سال هفتم در دو آیه انتقال دستور داده میشه. دستور مبارکه اسرا آیه 26 و آت ذل قربا حقه. در سوره مبارکه روم آیه 38 فآت ذل قربا حقه. هر دو آیه مضمونش یکیه، پیغمبر ما حق ذل قربا خودتو بده. اما ببینیم به استناد احادیث خود اهل سنت ذوی قربای رسول خدا چه کسانی هستند. اول مصداق یابی بکنیم بعد ببینیم چه اتفاقی افتاده. در سوره مبارکه شورا آیه 23 قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. پیغمبر ما به این مردم بگو من از شما اجر و مزد نمیخواهم مگر مودت ذوی القربا. خب زمخشری صاحب تفسیر از علماء طرفدار مکتب خلفا تفسیری داره به نام تفسیر کشاف، زیله همین آیه روایتی رو از ابن عباس نقل میکنه. میگه به این که وقتی که این آیه نازل شد ابن عباس میگه قیل یا رسول الله، به پیغمبر گفته شد من ها اولا قرابت و کلذین وجبت مودتهم، این کسانی که ذوی القربای تو هستن و واجب است مودت اونها. ببینید چقدر آیه دقیق، سوال کننده چقدر دقیق. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. آیا بهتر است رسول ذوی القربا رسول خدا رو دوست داشته باشیم یا واجبه که ذوی القربا رو دوست داشته باشیم؟ ارتکاز ذهنی سائل چیه؟ میگه این ذوی القربایی که آیه واجب کرده است مودت اونها رو، اینا کیا هستن؟ سائل میگه ارتکاز ذهنیش، یعنی اون چیزی که دریافت کرده از آیه، این است که این مودت واجبه. توجه می‌فرمایید؟ بعد پیغمبرم مخالفت نکرده، نگفت این حرفا چیه که چرا میگی واجب مودت، نه خوبه که مودت، نه پیغمبرم پاسخ داره میده. و بعد اون ذوی القربا قال رسول الله هم فاطمه و علی و ابناهما. ذوی القربای من که تو سوال کردی واجب است مودتشون، اینها چهار نفرن، فاطمه، علی و دو فرزندشون. تا اینجور پس ذوی القربا هم مشخص شد. آت ذل قربا حقه، فآت ذل قربا حقه. پس مصداق ذوی القربا معلوم شد چیه؟ حق ذوی القربا رو بده یا رسول الله، حق از ذرا امیرالمومنین بهشون بده دیگه، حقشون رو بهشون بده. خب حالا این حق چیه؟ بریم سراغ منابع اهل سنت. حاکم حسکانی ذیل در واقع این آیه بیان میکنه، سوره مبارکه روم آیه 38. حاکم حسکانی صاحب کتاب شواهد و تنزیله، شواهد تنزیل کتاب تفسیری. فآت ذل قربا حقه. حاکم میگه از ابن عباس، ابن عباس این حدیث رو نقل میکنه، انا ابن عباس قال لما انزل الله فآت ذل قربا حقه، زمانی که نازل شد این آیه شریف رسول ما حق ذوی القربا رو بده طبق اون در واقع روایت قبلی ذوی القربی را مشخص کردیم کیه. ابن عباس میگه زمانی که این آیه نازل شد دعا رسول الله، وجود نازنین رسول خدا فرا خواند فاطمه را، دعا رسول الله فاطمه، فاطمه را فرا خواند و اعطاها فدکن و به او فدک را عنایت کرد و ذالک لصلت القرابه، و این بخشش به خاطر بحث خیشاوندی بود. فیع رو داد، ارث نداد در زمان حیات که ارث داده نمیشه، که بخشش به خاطر رعایت آیه بود. این یک روایت. در سوره مبارکه اسراء 26 آیه و آت ذوالقربی حقه، در کتاب ینابیع المودّة قنروزی، باز این عالم هم از طرفداران مکتب خلفاست، هم به آدم بانصافیه، میگه لما نزلت علی رسول الله، زمانی که نازل شد بر رسول اکرم، و آت ذوالقربی حقه، پیغمبر ما حق ذوی القربی رو بده، دعا فاطمه، پیغمبر فاطمه را فراخوان، فاعطاها فدکن، به ایشان عنایت کرد فدک را، ول اوالی، اونم یه منطقه دیگه بود که اون اوالی رو هم داد، و قال هازا، و پیغمبر فرمود اینی که من به تو دادم فاطمه جان، قسم قسمه الله، این یک قسمتی است که خداوند تقسیم کرده از لکه برای تو، ولی عقب که برای نسل تو. پس فدک، فیع رسول اکرم، در پی در واقع پیشکش یهود فدک که عواقب جنگ خیبر رو دیده بودن، نمیخواستن وارد جنگ بشن، پیشکش کردن به رسول خدا. طبق آیه 6 سوره مبارکه 8 میشه فیع فقط با رسول اکرمه. انتقالش به رسول، از رسول اکرم به فاطمه زهرا به واسطه آیات از سوره مبارکه اسراء و سوره مبارکه روم 26 اسراء و 38 روم، که دو تا روایت رو هم در شواهد و تنزیل خوندیم و هم در ینابیع المودّة. خب این رسید به حضرت زهرا. یه نکته خیلی مهم من بگم، ببینید بینندگان عزیز، فکر نکنن که مثلا پیغمبر یک تمتع مالی پیدا کرده همه رو داره مثلا به خیش و قومش میده. ما شبیه این کار رو، یعنی شبیه این بخشش رو، اون هم در فیع دیگری در سال 4 هجری قمری، یه جنگی اتفاق افتاد به نام جنگ با قبیله بنی نظیر در پی جنگ احد. احد وضعیتش که معلوم شد، بنی نظیر تصورشون این بود که مسلمین در یک ضعفی قرار دارن، اونجوری تمردی از فرمایش رسول اکرم کردن، یک فلته ایجاد شد. یهودی ها تصور کردن الان بهترین موقع است برای حمله به رسول خدا، چون یک ضعفی داره. اینا یک پیمانی با رسول الله داشتن تحت عنوان پیمان عدم خیانت، گفتن ما با شما متعهد میشویم که هرگز خیانتی دیگه نکنیم، یعنی در واقع به شما تعرض نداشته باشیم، به شما ما مثلا جنگ نداشته باشیم، اما در اینها شما با ما کاری شد، ما یهودیت خودمون رو اشتباه بکنیم باقی بمونیم. اینا دیدن اونجا مسلمین در ضعف هستن، حمله کردن،
خیانت کردن،
یعنی تعهدشون رو چیکار کردن؟ شکستن. پیمانشون رو با رسول اکرم شکستن. پیغمبر اعلام کردن که ما میخوایم بیایم، نه اینکه آمدن. اونها فهمیدن که قدرت پیغمبر بیش از این حرف هاست، تمام قبیله و تمام اموار رو چیکار کردن؟ ترک کردن، مجبور به یک کوچ اجباری شدن. جنگ اتفاق نیفتاد، پیغمبر فقط تذکر داد شما با پیمان دارید، پیمان رو شکستید. ترسیدن رفتن، تمام اموار رو پیشکش رسول اکرم کردن، تمام اموال قبیله بنی نظیر به عنوان یکی از موارد فیع در سال چهارم هجری به رسول اکرم رسید. خب حالا رسول اکرم با این فیع چی کار کردن؟ با این درآمد چی کار کردن؟ نفر دوم سقیفه اون موقع از اصحاب بود، آمد به پیش پیغمبر. این آدم ادعا کرده بود که کتاب خدا برای ما کافی است، اما کمترین معرفت به کتاب خدا رو داشت، کمترین درک و نسبت به کتاب خدا داشت. خب ما بارها گفتیم که بابا مالی که برای رسول خدا بدون جنگ حاصل می شود این فیعه، فیع هم حق رسول اکرمه. این رو این آدمی که اظهار میکرد من صحابی رسول خدا هستم، این همه نزدیک رسول خدا هستم، درک نمیکرد. آمد پیش رسول خدا و این مطلب رو بیان کرد. فقال عمر یا رسول الله، به حضرت رسول اکرم عرض کرد الله تو خمس ما اصاب اصاب تمن بنی نذیر کما خمست ما اصاب تمن بن. نمیخوای شما مثلا فرض کنه از اموال بنی نذیر خمسشو برداری چار پنجمشو بیاری همچنان که در بدر این کارو کردی؟ خب بدر جنگ بود، ولی مسئله بنی نذیر فیع جنگ نبود. حضرت فرمودن فقال صلی الله علیه وسلم لا اجعل شیئا، نه من در این چیز قرار نمیدم. جعله الله لی دون المؤمنین، در این که خدا فقط به من اختصاص داده، در این مالی که خدا فقط به من اختصاص داده، من چیزی برای مسلمین قرار نمیدم. بعد آیه رو خوندن و ما عفا الله علی رسوله، این رو خوندن و بحث اون طرف تمام شد. خب معلوم شد که بنی نذیر هم فیعه. حالا اینو حضرت رسول اکرم چی کار کردن؟ این فیعه سال چهارم رو حضرت رسول اکرم چی کار کردن؟ منابعی رو که من میگم سیره ابن هشام، فتوح البلدان، عیون التواریخ، همه طرفداران مکتب خلفا هستن. فاعت النبی اکثر اهل مهاجرین، از فیع بنی نذیر تمام مهاجرین رو حضرت رسول اکرم بی نیاز کرد. مهاجرین تا سال سوم هجری قمری چون خونه هاشون رو در مکه، اموالشون رو در مکه راه کرد، در نهایت فقر و عسرت بودن. اینا مهمان خانه های انصار بودن. فاعت النبی اکثر اهل مهاجرین، همه مهاجرین رو بهشون عنایت کرد از مال بنی نذیر. فقسمها رسول الله علی المهاجرین دولا انصار، به مهاجرین دادن و به انصار ندادن. الا ان سهل بن حنیف و ابا دجانه ذکر فقرن، دو نفر از انصار سهل بن حنیف و ابا دجانه آمد خدمت رسول، آقا ما دستمون تنگه. فاعطاهما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پس فیع بنی نذیر در سال چهارم رسول الله با این فیع تمام اصحابشو پولدار کرد، تمام اصحابشو به مکنت رسوند. بعد در تواریخ نقل کردن نام کسانی که چی گرفتن، هم نام رو ذکر کردن، همین که پیغمبر چی دادن رو ذکر کردن. از جمله اون افراد ابوبکر هست، عمر هست، عبدالرحمن ابن عوف هست، زبیر هست، عایشه هم هست. اینا همه به مکنت رسیدن از در واقع اون اموالی که فیع بنی نذیر.
وقت ما تو این برنامه به پایان رسیده جواب. در حد یک دقیقه اگر مطلبی باقی مونده در حد یک دقیقه
من بفهم. فقط میخوام این رو بگم که اگر من فیع بنی نذیر رو مطرح کرده، میخوام این ذهنیت برای بینندگان پیش نیاد که پیغمبر از اموالی که خدا در اختیارش گذاشت خصوصی استفاده کرد. تمام اموال رسول خدا برای احیاء دینش، برای مسلمین و خرجهای مسلمین جمع شد. از پیغمبر چیزی باقی نماند که بخواهند مثلا فرض کنید گوش جهانیان رو کر بکنن که این باغمون چه بود چه بود. اون چه که پیغمبر بود در زمان حیات خودش به زبل حقوقش که همسرانشون بودن و فرزندشون و اصحابشون و مسلمین عنایت میکردن، این دقت بشه. ثروتمند بودن اما کریم بودن، چیزو برای خودشون برش در جنبه شخصی کسی ننوشته استفاده کردن. اگرم به حضرت زهرا دادن عمل با آیه شریف است، نمیشه آیه شریف را عمل نکرد.